برنامه ساز هست. اما در مورد کتاب، نکته‌ای که قبل از پخش روایت کتاب میخوام عرض بکنم اینه که شما با یک کتاب خوب میتونید به دنیا و ماورای اون سفر بکنید. کتاب‌های خوب دوستای خوب ما هستن که اجازه میدن به جاهایی بریم که بدون اونا هرگز نمیتونستیم و چیزایی یاد بگیریم که قبلا نمیدونستیم. کمک میکنه تا جهان رو از زاویه‌های مختلفی ببینیم و رشد بکنیم، ذهنمون رو فعال و پویا نگه بداریم و کتاب خوب باعث میشه که دانشمون رو گسترش بدیم. نعمت ارزشمند کتاب که میدونم خیلی از شما باهاش مانوس هستید، روایت کتاب رو در این فرصت بشنوید.
روایت کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور امیر زنده‌دلان، صدابردار فهیمه آقاجانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب مخفی داستان مردی ایرانی به اسم ماهانه که در واقعه قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی علیه السلام رو در کتابی نوشته. ماهان تصمیم میگیره کتاب و مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که ماهان در بیابان پیش میرفت که مردی تنومند سوار بر اسب راه اونو بست. مرد که فهمیده بود ماهان حرفهای اون و یارانشو شنیده و از توطئه قتل پیامبر مطلع شده، او رو سوال پیچ کرد و گفت چرا پنهانی حرفهای اونا رو میشنیده. ماهان گفت چیز زیادی نشنیده. در این بین چشم مرد تنومند به کیف چرمی افتاد که ماهان زیر لباسش مخفی کرده بود. مرد تنومند با نوک شمشیر کیف و از زیر لباس ماهان بیرون انداخت. توی کیف کتابی بود که ماهان وقایع ایام از جمله واقعی قدیر و بعضی از فضایل حضرت علی علیه السلام رو در اون نوشته بود. مرد تنومند از ماهان خواست مقداری از کتابو براش بخونه. ماهان چند صفحه از کتابو خوند. کمی که گذشت از دور گرد و غبار و صدای پای چند اسب بلند شد. قبل از رسیدن سواران، مرد تنومند که از شنیدن فضایل علی علیه السلام عصبانی شده بود، شمشیرشو بالا برد تا به سر ماهان بزنه که ماری پاش رو نیش زد. شمشیر از دست مرد مهاجم افتاد. ماهان شمشیر و کتابو برداشت و سوار بر اسب مرد کشته شده در بیابان پیش رفت تا اینکه به خونه پیرزنی رسید. پیرزن اول اونو به خونش راه نداد، اما همین که ماهان اسم پیامبر اکرم رو برد، پیرزن درو بروش باز کرد. پیرزن که نابینا بود با زحمت از ماهان پذیرایی کرد و وقتی فهمید اون از دوستداران پیامبر اکرم و حضرت علیه، از فضایل اون دو بزرگوار گفت. بعد هم برای ماهان تعریف کرد که شوهر و پسرش به دست حضرت علی علیه السلام کشته شدند. ماهان از این حرف پیرزن تعجب کرد و منتظر موند تا ماجرا را از زبان او بشنوه. و حالا ادامه روایت کتاب مخفی در قسمت سوم. صدای باد و طوفان و رعد و برق از بیرون خونه بلند بود. ماهان با تعجب به پیرزن نگاه کرد و پرسید:
درست شنیدم گفتی در جنگ بعد شوهر و پسرت با رسول خدا و علی جنگیدند و در نبرد با ایشان کشته شدند؟
خدا میداند چقدر گریستم و به پایشان افتادم تا از این کارشون منصرف شوند. گفتم با رسول خدا نجنگید. گفتم هر که بر نور شمشیر بزند زندگیش تاریک می شود. گفتم این که مقابل شماست لشکر خداست، چگونه می شود با لشکر خدا جنگید؟ اما گویا گوششان کر شده بود و چیزی نمی شنیدند.
پیرزن نفس بلندی کشید و ادامه داد:
بعدها رسول خدا بر فراز منبر برای مردم گفت و فرمود: جنگ با علی جنگ با خداست. این دست ها که ذوالفقار را حمل می کند دست علی نیست، ید الله است.
ماهان با اندوه به پیرزن نگاه می کرد. پیرزن نفس بلندی کشید و ادامه داد:
بعدها انقدر از علی و فضایل و اوصافش شنیدم که بزرگترین آرزویم دیدار علی ابن ابی طالب شد. روزی که رسول خدا میهمان خانم شد، فرمود: اگر بخواهی دعا میکنم تا خدا چشمانت را شفا دهد. او خواست اما من نخواستم.
نخواستی؟
چگونه چشم باز کنم و پیامبر و علی را ببینم؟ شرم مرا میکشد.
شرم؟
آری، شرم از این که رسول خدا و علی مرا ببینند و بدانند که من همان مادری هستم که از من پسری زاده شد و بر آنان تیغ کشید. شرم از این که همسر مردی بودم که در قلبش بغض پیامبر و علی بود. به خدا سوگند کور بودن هزار بار بهتر از شرم ساری نزد رسول خدا و علی ابن ابی طالب است. چگونه بینا و در نگاه علی خیره شوم وقتی که مادر و همسر دشمنان پیامبر و علی هستم؟
تازه حرفای پیرزن تمام شده بود که صدایی بلند شد. ماهان با ترس به سمت پنجره چرخید و آروم گفت:
صدای چه بود؟
کدام صدا؟
ماهان سریع از جایی که نشسته بود بلند شد و از پنجره کوچیک به بیرون نگاه کرد. هنوز صدای باد و طوفان فروکش نکرده بود. گرد و غبار همه جا را گرفته بود و چیزی پیدا نبود. ماهان همینطور که به بیرون خیره شده بود گفت:
صدایی به گوشم خورد شبیه حرف زدن مردانی در باد.
صدایی نیست جز زوزه باد. ببینم از کسی میگریزی؟
ماهان از پنجره دور شد، بعد شمشیرش را توی دستاش فشار داد و گفت:
آری، از مردانی میگریزم که برای کشتن رسول خدا نقشه میکشیدند.
کشتن رسول خدا؟
آری، شاید باور نکنی، مردانی از قریش هستند، منافقانی که تأمل واقعه قدیر و شنیدن فضایل علی بن ابی طالب را از زبان رسول خدا نداشتند، کمر به قتل ایشان بستند.
ماهان با ترس و وحشت به سمت حیات خیره شد و ادامه داد:
نمیدانم چرا حس میکنم مردانی پشت دیوار خانه ایستادند. اگر داخل شوند من حریفشان نیستم.
اگر میگریزی چرا به خانه من آمده ای؟ باید مثل باد در برهوت میرفتی.
راه گم کردم، طوفان راهم را بست. من به این برهوت و این طوفان عادت ندارم.
صدای باد و طوفان از بیرون خونه بلند بود. در خونه چند بار محکم به هم خورد. ماهان با وحشت زانو زد و شمشیرش را به سمت در گرفت.
به گمانم اینجا هستند، پشت این در، برای کشتن من آمدند.
کمی که گذشت چند ضربه محکم به در خورد. ماهان با ترس و وحشت به سمت پیرزن چرخید و گفت:
دیدی، نگفتم؟ همانهایی هستند که گفتم.
بیم به دلت راه نده، نترس.
چگونه نترسم؟ برای گرفتن جانم آمدند. آن وقت میگویی نترسم؟ جایی برای پنهان شدن نیست؟ تنوری، خمره‌ای، اتاقکی پنهان یا دری که آنان نبینند؟
پیرزن با دست به گوشه حیاط اشاره کرد.
آنجا تنور خاموشی هست.
ماهان شمشیر و کیف چرمی و برداشت و دوید سمت تنور. دوباره صدای کوبیدن در بلند شد. ماهان برکار و کنار زد و صفحه گرد چوبی بالای تنور رو برداشت و سری رفت توی تنور. هنوز کامل توی تنور فرو نرفته بود که سرشو بیرون آورد و رو به پیرزن که بالای سرش ایستاده بود گفت:
اسبم، بیگمان اسبم را بیرون خانه دیدند.
پیرزن دست روی زمین کشید و صفحه چوبی رو پیدا کرد و گفت:
دیر به یادت آمد مرد جوان، دیر به یادت آمد.
پیرزن اینو گفت و با دست سر ماهان رو توی تنور فشار داد و صفحه چوبی روی تنور گذاشت. بعد روی زمین زانو زد و برگ‌ها و چوب‌های خشک روی صفحه چوبی ریخت. مردانی که پشت در ایستاده بودن محکم به در می‌کوبیدن. پیرزن آروم به سمت در رفت. یه قدم مونده به در، یکی از مردان مهاجم لگدی به در زد. در چوبی شکست و به بدن نحیف پیرزن خورد. پیرزن ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. سه مرد مهاجم با شمشیرهای برهنه قدم توی خونه گذاشتند. دو نفر با عجله مشغول گشتن خونه شدند. یکی از مردان مهاجم که بالای سر پیرزن ایستاده بود با فریاد گفت:
کجاست؟
پیرزن توان حرف زدن نداشت. از درد به خودش میپیچید و از پیشونیش خون جاری بود. دو مردی که خونه رو میگشتند به سمت مردی رفتند که بالای سر پیرزن ایستاده بود. یکیشون گفت:
نیست، هیچ کس داخل حیاط اتاق نیست.
هر سه مرد بالای سر پیرزن ایستادن. یکی از اونا بالای سر پیرزن نشست و گریبان اونو گرفت و با خشم گفت:
عجوزه، میگویی کجاست یا حلقومت را پاره کنیم؟
دنبال چه میگردید؟ آی، جز من کسی در این خانه نیست.
مرد مهاجم شمشیرشو بالا برد و توی گلوی پیرزن فرو کرد. پیرزن ناله ضعیفی کرد و از دنیا رفت. ماهان ترسیده و وحشت زده به دیواره تنور چسبید. یه دفعه بعد تندی توی حیاط پیچید و برگ‌های روی تنور رو کنار زد. مردان مهاجم به تنور خیره شدند. سه مرد مهاجم ماهان رو با تنابی به اسب بسته بودن. یه سر تناب دور بازوان نحیف ماهان پیچ خورده و یک سر دیگه چند متر جلوتر به زین اسب گره خورده بود. اسب بی سوار بی خیال توی بیابون برهوت پیش می رفت و ماهان رو با پای پیاده دنبال خودش می کشند. رمقی توی تن ماهان نمونده بود. ترس از کشته شدن و تشنگی توانشو گرفته بود. پاپوشش پاره شده و انگشتاش بیرون اومده بودن. بیشتر از یک ساعت بود که مهاجمان اونو پیاده راه می بردن. معلوم نبود مقصدشون کجاست. ماهان نمی دونست اونو به غرب می برن یا به شرق. اون همینطور که پیاده دنبال اسب راه می رفت با خودش گفت:
شاید مرا به مدینه بر می گردانن. کنار همان تخت سنگی که توطئه قتل رسول خدا را می چیدن. شاید هم به سرزمینی دیگر می برند. این جماعت که نقشه قتل پیامبرشان را دارند چگونه ممکن است به من رحم کنند؟
قدم‌های اسب بلندتر از قدم‌های ماهان بود. ماهان برای اینکه زمین نخوره مجبور بود قدم‌های بلندتری برداره. این کار تعادلش رو به هم می‌زد و اونو بیشتر خسته می‌کرد. طوفان فروکش کرده بود، اما هنوز گرد و غبارش توی هوا موج می‌زد. چند قدم جلوتر از ماهان سه مرد مهاجم سوار بر اسباشون پیش می‌رفتند. خالد که سن و سالش از بقیه بیشتر بود، بدن تنومندی داشت و از زیر چشم راستش جای زخم عمیقی خودنمایی می‌کرد. خالد با یه دست افسار اسبو گرفته و دست دیگه‌اش روی دسته شمشیر بود. اون گاهی سرشو به عقب برمیگردوند و به ماهان نگاه می‌کرد. یکی از مردان همراه خالد که شونه به شونه اون سوار بر اسب پیش می‌رفت، رو به اون کرد و گفت:
خالد، اینقدر به آن مردک بیچاره نگاه نکن. اون دیگر قادر به گریختن نیست.
مرد زیرا کیست؟ گریختنش بعید نیست. ابو حامد.
ابو حامد عرق سر و گردنش رو با دستارش خشک کرد و گفت:
گمان می کردم به غروب که نزدیک شویم از شدت گرما کم می شود.
ابو حامد با اینکه قد بلندتر از خالد بود، تنومندی و چابکی اونو نداشت، اما توی چشماش جسارت و ذکاوت موج می زد. در سمت چپش زید، سومین مرد مهاجم، سوار بر اسب پیش می رفت. زید که از خالد و ابو حامد جوان‌تر بود، زیر لب چیزی زمزمه می کرد. ابو حامد رو به اون کرد و گفت:
چه می خوانی زید؟ آوازت در گوشهایم به وزوز مگسان می ماند.
زید از این حرف ناراحت شد و با خشم به ابو حامد خیره شد. جوابی به اون نداد و همچنان به خوندنش ادامه داد. ابو حامد همچنان به اون نگاه میکرد. زید خندید و با تمسخر گفت:
اینگونه نگاه نکن ابو حامد، از غضب چشمهایت میترسم.
سه مرد مهاجم با هم شوخی میکردن و سوار بر اسب پیش میرفتند، اما چند قدم عقبتر ماهان توی فکر همسرش تهمینه و پسرش ایوب بود. هنوز صدای همسرش تهمینه توی گوشش بود که موقع بیرون اومدن از مدینه به اون گفته بود:
نگران نباش ماهان، ما مدینه را دوست داریم، شهر رسول خداست، برو سفر و به سلامت بازگرد.
ماهان با یادآوری حرف همسرش تهمینه به یاد سفارش ابوذر و سلمان فارسی افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی، خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله. ما
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
قیمت برق مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می شود. هرچه میزان مصرف برق بیشتر باشد، قیمت هر کیلووات برق مصرفی نیز بیشتر خواهد شد. با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از حامل‌های انرژی، از قطع برق جلوگیری کنیم. کالاهایی که کم مصرف‌تر هستند، دوام بیشتری دارند. پس در هنگام خرید وسایل برقی، به میزان مصرف کالا توجه کنید. برای مدیریت در مصرف بهینه انرژی، لوازم خانگی پر مصرف را بشناسیم و از آنها در ساعات اوج مصرف استفاده نکنیم. مدیریت بهینه در مصرف انرژی از وظایف شهروندی است. در انتخاب ساعات به کار انداختن وسایل برقی دقت کنیم. مصرف برق خود را کاهش دهید تا از تخفیف‌های مشترکان کم مصرف بهره‌مند شوید.
مهربان باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و تلاشی که انجام میدن چه بسیار مغتنم و پسندیده هست. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام، از این دست حدیث زیاد داریم که این باعث شده که بعضی از علمای بزرگ ما آمدن دست به نگارش اربعین حدیث زدن. اون حدیث که من میخونم از اصول کافی مال امام صادق علیه السلام هست. میفرماید من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامته عالما فقیها. هر کس که 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه در قیامت عالم و فقیه خدا رو محشور میکنه. حالا ما چند تا سوال از دوستان میپرسیم و از این بحث میگذاریم. سوال اول اینه، این حفظه یعنی چی؟ مثلا از بر کنه؟ حالا انسان بخواد 40 حدیث از بر کنه خیلی کار سختی نیست. این احادیث نا منظور چی هست که اضافه شده به خود اهل بیت علیهم السلام؟ و اینکه بعثه الله، خدا او رو برمی‌انگیزد، باز قابل هست سوال که چرا، یعنی چه؟ و آخر این که مگر آخرت از دنیا جداست که در دنیا عده عالم نباشند در آخرت عالم محشور شوند، عده در دنیا عالم باشند در آخرت عالم محشور نشوند؟ چون یوم القیامه اینجا حرف داره، قید یوم القیامه حرف داره. و سوال آخر این که خب عالم که گفتیم فقیه هم توش هست، چرا هم عالم رو آورده هم فقیه رو؟ دوستان تأملی رو این احادیث داشته باشن. البته از این دست احادیث زیاد داریم و یکی از بهترین کتاب های امام رحمت الله علیه همون کتاب 40 حدیثشونه که 40 تا حدیث رو ایشون اونجا شرح کردن.
ممنون، متشکرم. انشاءالله اهل تأمل هم هستن شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم
على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته ادامه بحث بعثت انبیا و بحث نبوت جناب استاد به سوال و شبهه اشاره فرمودن توضیح دادن. از قدیم الایام بحث شبهه براهم مطرح بوده و یا اینکه با وجود علم نیازی به بعثت انبیا داریم یا نداریم و برخی ادعا دارن که خیر علم پیشرفت کرده و با وجود علم ما دیگر نیازی به بعثت انبیا نداریم. جناب استاد چند نکته زیر این مسئله ارائه فرمودن. یک آنکه در مستقلات عقلیه که آنقدر هم زیاد نیستن شرع کمککار هستش، ولی در بسیاری از جاها عقل راه نداره و این شرع هستش که تأسیس میکنه و مؤسس هستش. در هر حال آنجا که عقل است که کم از شرع به فرموده استاد معازد کمککار هستش و اونجایی که عقل حرف ندارش که بسیار زیاده شرع مؤسس هستش و ارائه دستور و احکام میکنه، عقل محدود هستش. و نکته‌ای که در بحث علم جناب استاد فرمودن و تاکید کردن که علوم تجربی مد نظر هستش، به اصطلاح غربی ها ساینس، که فقط در مادیات هستش، تجربه پذیر و تکرار پذیر بودن در مادیات اتفاق میفته، بحث نسبی بودن و محدود بودن را مطرح فرمودن. این البته در کنار اون مطلب که علم به صورت مطلق و در واقع مطلق معرفت سخنی دیگر هستش. نکته اگر هست شما استاد بفرمایید در ادامه بحث. در خدمت شما هستیم.
چون ممکن دوستانی که الان این برنامه میشنون اصل شبهه رو نشنیده باشن، من یک بار اصل شبهه رو مطرح میکنم و یه جواب خیلی کوتاه میدم و یادآوری بشه. شبهه که اسم شبهه براهمه اینه که آنچه که پیامبران میخوان بگن از دوها خارج نیست، یا موافق عقله یا مخالف عقله. اگه موافق عقله، خب عقل ما هست دیگه، جایی برای بعثت باقی نمیمونه. اگه مخالف عقله، که خب ما قبول نداریم، پس به هر حال جایی برای بعثت باقی نمیست. خب این شبهه دوستان توجه بشن، هر شبهه ایش مطرح میشه یک دستگاه استدلالی داره، صغرا و کبرا و نتیجه یا مقدم و تالی و اون ملازمه بین مقدم و تالی. ما باید دقت کنیم که اون دستگاه استدلالی کجاش معیوبه که به این نتیجه رسیده. در این شبهه اینها احکام و گزاره ها رو از وسط شروع کردن. ما گفتیم نه، یک قدم برید عقبتر. گزاره ها، یا گزاره هایی است که عقل میفهمه یا گزاره هایی است که عقل نمیفهمه. اونایی که عقل میفهمه خب دین میشه معازد، اونایی که نمیفهمه دیگه اصلا نه که مخالفه، نمیفهمه، ورود نداره. پس ما این تقسیم رو قبول نکردیم، یعنی این دستگاه استدلالی رو بهش اشکال کردیم و گفتیم دستگاه درست نیست. نسبت به علم هم همینطوره. نسبت به علم هم اولا که باز این تقسیم غلطه، بگیم که همه گزاره‌ها یا موافق علم یا مخالف علم. نه، گزاره‌ها یا گزاره‌هایی هستن که علم ورود داره یا گزاره‌هایی هستن که اصلا ورود
نداره.
اون جایی که علم ورود داره، حالا اگر ورود داشته باشه و تغییر نده، اونجاها شر اگر علم یقینی باشه تایید میکنه، با این تفاوت که علم مرتب حرفش عوض میکنه و به همین دلیل هم نمیشه انسان اعتماد کنه به گزاره‌های علمی. اونجاهایی که علم اصلا ورود نداره، که بخش اعظم نیازهای انسان، مخصوصا نیازهای معنوی انسان، بخش اعظم که میگم واقعا بخش اعظمه، یعنی اگه بگیم مثلا 99% به بالا خلاف نگفتیم، بخش اعظم نیازهای معنوی انسان، نیازهای اخروی انسان، نیازهایی که علم اصلا ورود نداره، یک بخش ناچیزی از زندگی مادی دنیوی انسان رو علم ورود داره، اونجاها شرع با شرفی نداره. فرض کن مثلا یک حکم شرعی رو علم میاد میگه که فلسفش اینه. البته اینم باز تاکید کنم، اونو برفرض که بپذیریم، تنها حکمت اون دستور شرع نیست، ممکنه ده ها حکمت باشه، یکیشون باشه که علم فهمیده و گزارش میکنه. بنابراین با توجه به این که علم اونجاهایی که میفهمه دارای نقص نسبی است، اونجاهایی که نمیفهمه دارای نقص مطلقه، نمیتواند پاسخگوی نیازهای معنوی، اخروی و تکاملی انسان باشه. ولی شما میبینید که جهان غرب که از لحاظ تکنولوژی و علم پیشرفت کردن، از لحاظ انسانیت هیچ وقت پیشرفت نکردن.
استاد ممکنه کسی بیه این نکته که حضرت عالی میفرمایید مثلا مال 1400 سال پیش کاملا درست هستش، اما به مرور واقعا علم امروز با علم 1400 سال پیش قابل مقایسه نیست.
بله، منتها باز چی رو فهمیده؟ باز همین که اگه میخوایم سفر کنیم اون وسیله سفر مثلا پیشرفته تر شده، اون خونه چی میسازیم مثلا با خونه فرسون 1000 سال پیش فرق کرده، اما این که حق چیه باطل چیه که فرق نکرده که.
یعنی اون گزاره که از همون ابتدا در رصد در واقع دین بودن به هیچ عنوان در رصد علم قرار نخواهند گرفت تا ابد.
بله همطوره، بله اون اصلا چون کار علم اون نیست. من نمیدونم که این بحث مطرح کردیم خدمت دوستان مطرح نکردیم، فقط اشاره میکنم رد میشم. در معرفت شناسی بله. اپیستمولوژی ثابت شده که انسان 4 تا راه برای معرفت داره، یعنی ابزار شناخت انسان 4 تاست. عقل است و حس و فطرت و وحی. در برای هر کدوم از اینا سوال‌های متعددی وجود داره. عقل چه چیزهایی رو میفهمه چه چیزهایی رو نمیفهمه، کجاها راه داره کجاها راه نداره، محدودیت‌های معرفت عقلی کدوم هاست، محاسن و معایبش کدوم هاست. مطلب بعد این که آیا این شناخت اطمینان آور هست یا نیست، یعنی انسان میتونه دلش آرام باشه که از این معرفت آرام بخش هست یا نیست، میشه از این راه انسان به جهان بینی برسه، این شناخت آیا آرمان ساز هست، عشق آفرین هست،
یعنی تقدس میبخشه
که مبنای ایمان قرار بگیره. شناخت حسی هم همینطوره، با این تفاوت که ما یقین داریم که شناخت حسی قادر نیست به ما جهان بینی بده، چون نگاهش انقدر محدوده. ما میخواییم که عالم رو بشناسیم، معرفت حسی مثل یک نورافکن میمونه که یه نقطه رو روشن میکنه، خوبم روشن میکنه، یه سوزن هم اونجا افتاد بشه انسان میبینه، ولی از اون شعاع نورش بری بیرون ظلمت محضه. بنابراین این راه نمیتونه ما جهان بینی بده. عقل این قدرت رو داره، عرفان این قدرت رو داره، مذهب این قدرت رو داره که جهان بینی ما بده. گرچه بعضی ها مثل مارکسیست ها ادعا کردن که ما جهان بینیمون جهان بین علمیه، مثلا مارکسیست ها خیلی مانور میدن رو این مسئله که ما جهان بینیمون علمیه، منظورش همین علوم تجربیه، ولی حقیقت اینه که اونها عالم رو فقط در ماده میبینن.
بله.
اون هم بر حسب نظریات خیلی محدود مثل مارکس و انگلس که حالا اشتباه گفتن. بنابراین راه حس قطعا به ما جهان بینی نمیتونه بده.
بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. انشالله در برنامه آینده ادامه این بحث را از منظر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
زاتش پنهان
عشق
هر کی شد افروخته،
دود نخیزد از او
چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست شمع نیفروخته.
329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت سوالات پیامکی شما عزیزان و بزرگواران هستش. اما سوالات تلفنی و اولین سوال.
با سلام و ارادت خدمت استاد بزرگوار و سایر دستاندرکاران مجموعه رادیو معارف، استاد گرانقدر در مورد جایگزینی کتاب هلیت المتقین فرمودن به در پاسخگویی به سوالات یکی از شنونده ها، میخواستم به عرض برسونم، من کوچکتر از اون هستم که این پیشنهاد بدم، ولی کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی هم یعنی سبک زندگی روزمره و آداب و رسوم زندگی فعلی رو خیلی مصرح و روشن توش مرقوم فرمودن. یکی اون هستش و یکی این که سوال خودم که این عذاب وجدانی که از گناهان گذشته باقی میمونه و انسان احساس میکنه با هر گونه توبه و انابه هنوز ممکنه اثراتش باقی مونده باشه، الان تو من خیلی زیاد شده و این که حس میکنم این گریه های ممتد ممکنه منو به افسردگی برسونه. حالا باز از پیشنهادهای استاد تو این زمینه هم دوستان بهره مند بشم. خدا ممنون از برنامه پرفضیلتتون.
سلام بر شما شنونده گرامی، خواهر محترم، ممنون، متشکریم. بسیار خوشحال هستیم از این که با دقت سخنان جناب استاد رو میشنوید و پیگیر هستید. جناب استاد در بخش اول یه حالا پیشنهادی داشتن، نکته ای اگه هست بفرمایید. ایشون حالا کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو فرمودن، بفرمایید.